یه اتفاقی دوستان عزیز امروز در دنیا داره میفته. ما هر تصمیمی که برای مرحله بعدمون میخوایم بگیریم، هر تصمیمی از بازگشت به تصحیح گذشته درس هامون تا حرکت رو به سمت جلو در متن حوزه یا در مؤسسات تخصصی علمی یا معنوی، بعد حالا سرایتش بدید به شؤونات بعدی زندگیتون، از ازدواج و بچه دار شدن و سر کار رفتن و امرار معاش و همه این حرکتی که ما میخوایم انتخاب کنیم و قدم بذاریم، نیاز داریم این تحلیل رو از فضای امروزینمون داشته باشیم. تبلیغ رو هم حل میکنه، همه رو با هم حل میکنه. چند تا پارامتر رو من اینجا لیست میکنم. ببینید رفقای عزیز، امروز همه دنیا، همه جامعه شناسا به یه قضیه اعتقاد داره. این عبارت جامعه شناسا اینه، میگن که اجتماع مانند رودخانه در بستر جلگه های آبرفتیه. توضیح میدم، اجتماع مانند رودخانه در بستر جلگه های آبرفتی. ما تو جغرافی خوندیم رودخونه وقتی از سرچشمه میاد میشوره با خودش میاره همه چی پایین، هرچی شیب زمین کم میشه سرعت آب کم میشه، بعد میرسیم به جلگه نزدیک دریا. در اون شرایط رودخانه اون بستری رو که برای خودش درست میکنه با اون شسته شده هایی که با خودش آورده و چیزهای دیگه‌ای که اضافه شده، در اون فضا رودخانه به صورت آهسته آهسته با یک تغییر منظم لیز میخوره سر جای خودش، بسترش عوض میشه. خاصیت رودخونه است، توی جلگه اینطوری جا به جا میشه، لغزانه. لذا اگر مثلا شما یه نقشه ماهواره از یه منطقه داشته باشید، از یه منطقه مثلا رودخانه ای داشته باشید، بعد از 100 سال بیاید اینو نگاه کنید، جا به جا شده، عوض شده. اینا میگن اجتماع اینطوریه، بدیهی هم هست، یعنی لباس ها عوض میشه، عادات و رسوم ها عوض میشه، فرم زندگی ها عوض میشه، عوض میشه دیگه. زمان هم بعضی‌ها مشخص می‌کنن، بعضی‌ها میگن 100 سال، بعضی تا 300 سال، تا 700 سال هم گفته شده. بالاخره عوض میشه. یه روزی میاد که این محیط غیر از اون محیط گذشته است. این رو به عنوان یه واقعیت شما داشته باشید. خب. یه واقعیت دیگه وجود داره. ما اعتقاد داریم خدایی هست و معادی هم هست و استکمال و سعادتی هم هست، مبهم نه، همون که مثلا میشای بهجت رو زمین بیاید مبهم حرف نزنید، مقداری ماوراءالطبیعیش که میکنیم حسش نمیکنیم، نه نه، یه ثمراتی به وجود میاد، سلمان فارسی درست میشه. هدف خلقت همی بوده، هدف خلقت ای بوده، اینو تو عقاید اسلامی ما هم. این اگه هدف شکست بخوره بساط عالم باید خدا جمعش کنه، معناش این میشه. اینم هست. ده همین دلیل که معاد هست، بازگشت هست، اون هدف عالم خلقت هم هست و باید این هدف محقق هم بشه، ما اثبات نبوت کردیم. نبی من انبع که خبر بیاورد و خبر بدهد. عن الغیب، الذین یؤمنون بالغیب، پیغامبر، پیغمبر، پیامبر، پیام آور، نبی. اینا ما اثبات کردیم، امامت هم تو همین راستا اثبات کردیم، راهی هم اثبات کردیم، دین آورده. مجموعه آموزه هایی که دخیل در رسیدن انسان به اون هدفه میشه دین. خب همینجا میخوام برگردید سراغ دل خودتون الان. آیا ما واقعا دین را، یعنی اون مجموعه آموزه هایی که از اهل بیت ما رسیدن، پیغمبر رسیده، ما اینطوری میبینیم امروز خودمون؟ مرد باشیم والا غیرتن لاف نزنیم، اینطور هست؟ یا تو دل خودمون شک داریم، سوال داریم؟ خدا رحمت کنه دای بهجت گفت که اینها فکر کرده ان راه سعادت و کمال این است که در نزد یک پیرمردی در یک گوشه ای در یک روستای در یک منزلی زندگی میکنه، حالا ما برویم آن پیرمرد را پیدا کنیم، بعد هم او را التماس بکنیم، شاید به ما اون راه سعادت را بگوید و ما برویم و به نجاح برسیم. این چه راه سعادتی است که آن پیرمرد میداند ولی پیغمبر اکرم که حریصون بلد نیست؟ میشه؟ خب ما بلدیم اینم شعار بدیم، پس بله بعد بلدیم این حرفا رو بزنیم. رو زمین چی؟ چی تو کف دست ما الان؟ شوخی بذاریم کنار، این دنیا شوخی نیست. اگه یه چیزه بتونیم با شوخ نتونیم همه چی رو انکار کنیم، اینو نمیتونیم انکار کنیم، مرگ، میمیریم هممون. این شطور در خونه همه میشینه، نمیتونیم دیگه. خب حالا از عمد گفتم به دلتون برگردید، چون یه مرحله بعدم نشونتون میدم تو دنیا الان این مشکل وجود داره، ما تحت تأثیر دنیایی تو یه اشکال. من علی فرهان شخصی نگاه کنید، خواسته یا نخواسته پوششون هم میدیم همه رو، اما تحت تأثیر هستیم. میخونم عبارت براتون. خب پس راه سعادت بازه، نبوت، امامت، آموزه های دین برای بیان اینه. اینم تموم شد، اینم پارامتر سوم. پارامتر چهارم حتی روایات ما که عمده قضایا سوال و جواب سائلین، میاد پیش حضرت صادق میگه آقا من این مشکل دارم، حضرت هم میگن راهش اینه، بعدی هم میاد، بعدی هم همینطوری. حتی قرآن به عنوان متن محکم و آموزه اصلی و شالوده اصلی اندیشه اسلامی، یعنی راه سعادت، راه اون کمال، برید تا اونجا برید، این قرآن آیات شأن نزول داره، یعنی در شرایط خاص اومده، اینطوری بوده آیه اومده، اونطوری شده آیه اومده، روایاتمون همه شما اصول خوندید، حداقل قرینه سوال سائل تو روایات هست. ولو سائل زراره یا محمد ابن مسلم باشد که فقیه، ولو سائل عمر ابن حنظله باشه با مقبولش که یه سوال کلانه، سوال شخصی و مورد خاص، باز هم سوال سائل تو روایات هست. اینم داشته باشید، اینم پارامتر چهارم. پس همه متون دینی ما شأن نزول دارن. حالا برگردیم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. از یه طرف خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، قیامت هست، راه سعادت هم هست، راه سعادت هم باز هست، آموزه های دین هم متکفل این هستن. از یه طرف دیگه جامعه در حال حرکت و تغییره. از طرف سوم آموزه های دینی ما شأن نزول دارن. حالا چرا دارن من فعلا بذارید برای اصول یا علوم قرآنی. اینا رو کنار هم بذاریم چه اتفاقی میفته؟ خوش به حال اون کسی که تو شرایطی زندگی میکنه که هنوز جامعه بسترش رو عوض نکرده و هنوز آموزها به همون شکل شأن نزول خودشون مصداق دارن. حالا یه پارامتر پنجم وجود داره، ما اعتقاد داریم دین جاویدانه، پیغمبر خاتم الانبیا. خاتم الانبیا بودن او و جاویدان بودن دین به معنای من رو زمین دارم حرف میزنم، میخوام عقاید بیاریم رو زمین زندگی کنیم باشون. خاتم الانبیا و جاویدان بودن دین به این معناست که باید آموزه های او انسان رو به همون برنامه سعادت و راه سعادت هدایت کنه و برسونه، نه ما گفتیم نشد شما خودتون باید بشه. اگر همه تیکه باز شوخی بشه این تیکش باید بشه و الا هدف عالم خلقت به هم میخوره، باید بساط جمع بشه. باید جواب بده یا باید خدا دین بعدی بفرسته. ما جاویدان بودیم. خب چند سال رفتیم جلو از زمان پیغمبر اکرم، از زمان آقای امام باقر بیش از 1000 سال. حالا اینو نگه دارید، بیاید شرایط امروز دنیا رو ببینید، بیاید شرایط امروز دنیا رو ببینید. یه زمانی شما از اینجا، از اینجا که مدرسه تونه، اگه میخواستید تا 72 تن فعلی برید نصف روز راه میرفتید. شما اصول خوندید، نظام عقلان یاد گرفتید، تو حجت قلقوی هم اینو گفتن، اونجایی که جواب محقق نائینی هم تو اول اصول فقه آقای مظفر داد که اقوام بودن بعد قبائل با هم جمع شدن لغاتو جمع کردن اشتراک لفظی پیش اومده، همینو گفت. من اینجا بودم، اون 72 تن نصف روز من راه میرفتم. من تا یه اجباری برام پیش نمیاد این راه بلند نمیشم پیاده برم، اصول ندارم، سرماز گرماز نمیرم، لذا ارتباط ندارم. این میشه فضای گذشته، اونم نه فضای زمان پیغمبر اکرم ها، 1000 سال پیش نه، 1000 خورده سال پیش نه، 700 سال پیش اینطور بوده. الان شما یعنی وقتی شما از این مسیر بلند میشدی اون موقع میرفتی تا اون نصف روز راهو، وقتی میرسیدی با یه محیط جدید، با یه عادات و رسوم جدید، با یه زندگی جدید، با یه مردم جدید، با همه چی جدید مواجه میشدی، چون ارتباط. الان فضای امروز شما از اینجا که ما نشستیمه، از اینجا تا نیویورک کمتر از اون فاصله است. شما یه گوگل ارت بندازید ها، ADSL داشته باشید یا موبیلنت داشته باشید، بعد راحت برید تا تا خیابوناشون هم ببینید. شما اینجا هید محیط اونا رو میبینید چه شکلیه، رسانه هست، چی هست، چی هست، ارتباطات هست. سوار هواپیما هم بشید یه نصف روز اونجا پیاده میشید، دیگه لازم نیست برید تا اون سمت کار بکنید. یعنی فاصله من تا شیراز از فاصله اون موقع، من تا شیراز اون موقع با فاصله من تا نیویورک، او فاصله خیلی بیشتر از این فاصله هست. اسم اینو گذاشتن دهکده جهانی، اسم این شد دهکده جهانی. ما داریم زندگی میکنیم توی دهکده، فرممون، صحبتمون، زندگیمون، رنگمون، نه فقط هم ما، اونا هم میتونن نسبت به ما، همه با همه هستن. خب حالا تو این شرایط این مدل زندگی کجا؟ اون مدل زندگی و زمانی که زمان و عصر نزول برنامه های آسمانی بود، او کجا و ای کجا؟ حالا یا رسمن بگید دین جاویدان نیست، خودتون راحت کنید، یا رسمن بگید خدا تو اهدافش نسبت به عالم خلقت شکست خورده، باید بفرسته برنامه چندم توسعه دوباره تصویب بشه، یا رسمن بگید که ما بیخیالی. یا بگید منتظریم پیغمبر بعدی بیاد. الان یه عده تو دنیا میگه ما منتظر پیغمبر بعدی. خیلی حرف قشنگی ها. یعنی ما خدا رو قبول داریم، راه رو قبول داریم، دوست داریم من به جایی برسیم، اما چون راه نیست الان دیگه، پس بیستیم تا یکی خدا بفرسته برام. داریم ها، عبارت رو بردم براتون میخونم، رخ ندارم بخونم، خیلی دور شده. الان دسته های مختلفی داره به وجود میاد به خاطر همین ماجرا، همین فکر. این فکر آقا ایمان بخواهیم یا نخواهیم به ما رسوب کرده. یعنی پیش خود ما هم به زرس قاطع جواب این سوالها معلوم نیست. اونطوری که راه خونمونو بلدیم نقشه راه رسیدن رو بلد نیستیم. قوانین دینی شما و ما یعنی اسلام باید 2, 3, یا 4 قید و زندان زنجیروار رو بگذرونه تا بتونه شرایط فعلی رو پوشش بده. 1. باید از جزئیت بگذره. یعنی اگه جواب سوال این فرد ورداریم، این فرد این فرد نیست، القا خصوصیت کنیم برای همه بشه. 1. 2. باید غائبین رو در بر بگیره، کسانی که تو همون زمان زندگی میکنن اما غائبن تو شهرهای دیگه. 3. که سخت‌ترینشه، باید زمان رو در بنورده تا جاویدان بشه. ما تو سومیش گیریم. علوم متعارف امروزی که ما داریم میخونیم این سومی رو جواب نمیده. موضوعش طرح نمیشده تا جواب داده بشه. حالا تو این شرایط، تو این شرایط ما بریم جلوتر سخت‌تر بشه باز، ما بزرگترین قسمت منابع دینیمون یعنی روایات، روایات توسط اگه معصوم می بود و می گفت و همه کار رو انجام می داد می گفتیم معصوم آینده را دید و گفت، توسط علماء ربانی شیعه توی زمان خاص تبویب شدن، تقسیط شدن، بعضی از روایات توسط حره عاملی تقطیع شدن. حالا یه دفعه ما چشمون رو باز میکنیم میبینیم یه علمی به وجود اومده به نام مثلا حقوق بین الملل، تجارت الکترونیک، صادرات و واردات، اقتصاد دولت ها، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سیاسی، نه روانشناسی بالینی که بگه کتاب و نفس مثلا شفا قانون شفا گفت برامون. حالا ادامه بدید، چون علوم سیاسی و جامعه شناسی های مختلف و جامعه شناسی تاریخی و تعلیم و تربیت. آقا از 7 سالگی تا 22 سالگی یه آدم چجور باید تربیت بشه؟ اینا رو نداریم. آقای آقا محمد میخوای بریم به دست بیاریم، روایتش کجا؟ کجا بگردیم دنبالش؟ از اول کتب فقهیمون که کتاب طهاره است، بعدش هم کتاب صلات، بعدش هم صوم، بعدش هم خمس و زکات و نمیدونم حج و جهاد و و و و تا آخر، شما هیچ عنوانی برای این مسئله نداری. چرا؟ تو پسری ننداز تو زمین دیگران. هر کسی به نحوه حسن کار خودشو تا حالا انجام داده، گیر مال ماه، همش تقصیر این پدر بی پدر مادر جامعه است که جا خود چه عوض کرد مثل ایرود خونه. خب لا مستم 20 سال جاد بدار ما رو داره بردی. مشکل اینه، مشکل از داری. آخه بعضی ها اینجا روشن فکر الحمدلله تا تقصیر الله مجلسی. بابا یواش چطور زمان او اصلا جامعه شناسی نبود که کتابی برای ای تو بهار تبویب بشه و تألیف بشه. حالا چیکار باید بکنیم؟ مبنای شما تو حجت خبر واحد حجت خبر ثقه است. خب تمام، میگی نه مقبولی عمر ابن حنظله خوندیم، باید شهرتم شهرت خودمایی هم موافقمون بشه تا بتونیم به روایت عمل کنیم. حس سندی و فعلا دارم میگم، دلالی و کار نداره، حال فرض کن باب الفاظ ثمر نداره. بعد میگردی میگی بله یک روایت پیدا کردم به درد روانشناسی میخوره. کجا؟ تو کتاب دعائم الاسلام. میگه دعائم الاسلام اصلا مفتی نویسنده معنیش شیعه یا سنی مستفسر شده، سند نداره. تو بهار پیدا کردم، بهار خوبه. میگیم کجای بهار؟ میگه از سماع و العالم. میگیم اخلاقیه به درد نمیخوره. زو امره، اگر احکامی بود زور در وجود داشت، اما تو کتاب اخلاقیه دیگه زور در وجود نداره. نه اصلا قدما به این فتوا ندادن که شهرت قدمایی داشته باشه تا بتونیم مطمئن بشیم بهش. اصلا فلانی که در سلسله روایات این چنینیه نیومده تو کتب رجالی ما که توثیق بشه یا توثیق نشه. و قص علی ذلک عدت و اسئلت متسلسله، جوابم وجود نداره. این راحت برای دنیا داره مرجع تقلید جدید میسازه. مدل مرجع تقلید جدید آقای دکتر عبدالکریم سروش میشه. خیلی راحت چیکار میکنه؟ او میاد میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، جهان بینی رو خب اینه دیگه، من خدا رو قبول دارم، پیغمبر قبول دارم، امام صادق هم قبول دارم، چی هم قبول دارم، راه استکمالم بازه. خیلی قشنگ تئوریو میریزم. بعد میگه حالا بایدها، اصلا بایدها چیزی که در کمال بشر تأثیر دارد که بایدهای اجتماعی نیست، بایدهای فردیه، یعنی کتب عبادات. پس ما تو فقه عبادات قبول داریم، معاملات قبول. بعد میگه وعدل و دلیل علی مد عینا و استق و شاهد علی کلامنا علی قرائت المحقق الخراسانی. این که آقایون فقها فتوا دادن هر چی شد عقد جدید شد گفتن عموم عفو بالعقود میگیره. خب منم بلد بودم. بعدش هم گفتن امضائیه بابا یا حدیث. بله ببینید ثمره عملیش این میشه. یه ادعی اسمش رو به حمله اولی میارن، اسلام به درد زمان فعلی نمیخوره، کارآمد نیست. یه ادعی کارشو میکنن. عمل من تو حوزه مؤید میشه برای اون آدم. لذا حالا یه فلاش بک بزنیم به سوالات. تبلیغ، تبلیغ میخوای بری کجا تبلیغ کنی؟ میخوای بری روستا؟ بابا تو روستا هم ماهواره داره. نمیگم دوران این که بله هی میان به ما میگن یه روستاهایی هم هست من رفتم و خودم دیدم مردمشون حتی با صیغه ازدواج هم بلد نبودن، نخوندن، این همه بچه دارن. راست میگن این روستاهایی طوری هم سریع جب نگیرد، اون صفر و صد نیستیم، این طوری هم داریم. اما الان مشکل اولی ما این نیست. من تو دانشگاه بزرگ شدم، زندگی کردم، قبولم دارن که حرفاشونو بلدن. بزرگ تو دانش جامعه شناسی به من میگه که آقا اینطوری که تو حرفای گوسکن تحلیل میکنی، من واقعا بحث میکردیم با هم، قبولمون دارن. اما تو همون محیط وقتی آدم وارد میشه دیگه گذشت زمانی که او یه کسی بیاد از شما سوال کنه که آقا بالاخره نظر مرجع تقلید من نماز اینطوری بخونم یا نخونم چی میشه نماز مسافر؟ تا بیای تو حرف بزنی او رفته تو سایت مرجع تقلیدش، اطلاعات هم گرفتی، یه رزومه هم گذاشته اومده. اما چی میاد ازت سوال میکنه؟ چی میاد ازت سوال میکنه؟ حاج آقا سوالات سوال خودم شده دیگه. حاج آقا ما قبول داریم حجاب تو اسلام هست، اما آیا حجاب مال اون موقعی نبوده که فعالیت عقل بشر کامل نبوده، لذا حجاب باعث میشده یک کنترل های از پیش تعیین شده به وجود بیاد تو اجتماع؟ امروز که انسان دیگه عاقله، بالغه، خودش میفهمه، حدشو میفهمه، دیگه اینقدر لازم ما قبول داریم حد تو اسلام هست. اما حد مال اون موقعی بوده که جاندار نداشته جامعه، مردم هم متوحش بوده، دعواشون میشد قبلی همه رو میکشته، گوشا هم دیگر میبریدن، دماغ هم دیگر میبردن، مسلم میکردن هم دیگر. الان که الحمدلله همه بالغه دیگه، حد اقل همه زندان باشه، حد به گوش یه انگوش. اینو چجور باید من جواب بدم؟ اون نمیگه من حد ندارم، اون میگه حد زمانش. اون میگه حاجا خودم همینو گفتی، در خیلی از احکام شما گفتید دیگه مثلا نسخ شد یا زمانش موضوع نداره، میگید سالبه به انتفاع. اینا جواب میخواد. عمده سوالات شده علل و شرایعی، باید بلده، دلیلش چیه؟ کجا آوردیش؟ چرا اینطوره؟ یه دکتری جلوی منو گرفت، فکر کنم فوق تخصص داشت، گفت که آج آقا شما تو رسالتون یه چیزایی نوشتیده من دیگه واقعا بهتون اعتماد ندارم. متدین، بچه جانباز، جبهه، هیچ. گفتم بفهم چرا. گفت که آج آقا شما نوشتید که تو کتاب و دیات نوشتید که اگر مثلا، گفتم، گفت ما تو پزشک قانونی میخوندیم دیگه، اینا رو باید موقع پاس کردن پزشک قانونی که در دیات شما یکی از موضوعاتی که حکمشو بررسی کردید، دیاشو بررسی کردیده، گوشته بدون استخونه. میگم استخونه بدون گوشته. ما استخونه بدون گوشت نداریم مثلا. وقتی نطفه انسان منعقد میشه میاد بالا. یعنی چی؟ آدم شک میکنه بهتون. همین؟ نه یه چیز دیگه هم هست. شما اومدید گفتید مثلا آب دهان پاکه، ادرار نجسه. پاکترین مایه خروجی بدن ادراره. یعنی اگر شما بخواید، ما پزشکیم دیگه، بخوایم بفهمیم یه کسی بدنش عفونت داره، میکروب داره یا نه، آزمایش ادرار میگیریم. اگه تو ادرارش یه میکرون ما عفونت ببینیم، میگیم بدنش عفونت داره. و کثیف‌ترین و بدترین مایه بدن آب دهانه. شما یه نخه بذاری تو دهن، دو ساعت دیگه اش داری زرد میشه رنگش. اینا یه چی؟ خوشم مثلا مال اون موقع بوده، شاید مثلا حرفا وسیع شد. آقا اومدن تو قم این جمله رو فهمودن، گفتن یک زمانی، این جمله رو تو رو خدا دقت کن، اینا حکمت از این بعد فهمودن، یک زمانی در جامعه ما یه کسی مثل میرزای قمی وجود داشت. میرزای قمی هر آنچه که مردم خونده بودن خونده بود و بیشترش را. چون مردم مثلا مکتب میرفتن، همم که نمیرفتن، او ادعا میکرد مکتب میرفتن. تو مکتب چی میخوندن؟ حوزه ما اول مکتب رو میخوند بعد میرفت تو درسای خودش، لذا همه چی بلد بود، مع اضافته یه سر گردن هم بالاتر بود. وقتی تو یه سر منطق خوندی دیگه، وقتی کسی رفت بالاتر قرار گرفت، اقناع میکنه بقیه رو. امروز تو جامعه اینطوری نیست، او یه چیزی بلده که تو یه چیزی دیگه بلدی. اگه بلد باشی درس خودتو، تنه میزنه بهت. اینطور نیست که بتونه تقلید ازت بکنه به این معنا. هر چی میخوای بگی اون رفته موضوعش دقیق کرده. آدم میشناسم هیئتی مخلص، مخلصی که اینطوری برای امام حسین ها خرج میکنه، برای حوزه ها، برای هیئت ها، اینطور میگه. صبح مثلا میگه میشه مثلا در مورد تجارت آخونده حرف بزنه، تو رساله نوشته مثلا نمیشناسن تجارت. من چرا مثال اینطوری میزنم؟ یعنی آدمی نیست که بی دینه، لاقیده، نامرده، بی خیاله. من آدم اینطوری هم ببینم، روحی هم نیست، علمی نیست، رینگ بوکس بذار تو دست بزنش. اگر کسی روداری کرد برای اسلام، روداری میکنیم براش، حل میپکونیمش. اما این بعضی از آدم ها صافن، چپ نیست، اینطوری باد نیست، صاف سوال داره. این سوالش مال اینه که هفته دو بار داره میره اوکراین، میاد چه کارش کنن؟ نره صادرات واردات تعطیل میشه، نره پدرمونه در میارن، نره کی بره جنس بیاره، خب همه تحریمیم. خب چی کار باید کرد تو این شرایط؟ لول تبلیغ عوض شد. مبلغ من کسیه که اول جواب این سوالات رو پیدا کنه. تو خیلی از کتابا نوشته نشده، اشل اومده بالا، تبلیغ شده بعد از یه تولید نسبی. یعنی خودت استدلال ادله رو جمع کن، یه حرفی پیدا کن، بعد بری جواب بدی. مبلغ متحری باید باشه، بشنوه، بیاد تو خونه کتاب قرآن نهج البلاغه بریزه، من این برو برشون کنی، یه چهار تا حرف پیدا کنه، جواب پیدا کنه، بره بخور اونو بشه. تبلیغ عوض شده. اجتهاد، حالا برگردم سراغ تخصصی. اجتهادی که ما داریم میگیم، من از روز اول اینو میگفتم، این دوستانی که الان پیش ما درس میخونن پایی دوشون تو حقانی پیش من بودن، اون موقع من گفتن مؤسسه، میگفتم تخصصی. حالا بهم میگن، حالا فهمیدیم که میگفتی تخصصی داریم اما با یه قرائت دیگه. یعنی چی؟ اجتهاد، تخصص، تجزی داریم، اما به چه معنا؟ به این معنایی که گفتیم. یه کسی میره سامانه استنباطی پیدا میکنه اول تو ذهنش، یه دستگاه معادله، ورودی عدد خروجی معادله، ورودی روایت خروجی فتوا، دستگاه رو پیدا میکنه میشه اجتهاد. این دستگاه وقتی تعبیه کرد تو ذهنش آماده، حالا بلند شو. ای آدم به خاطر اینکه کار نشده، به خاطر اینکه وقت نداره بلند شه بره مشکلات مبتلا بهش تو کتاب و تارا و کتاب و صلات خودش استنباط کنه. میگه خدایا میتونستم اما وقتش ندارم، خودت بهم گفتی باید برم اونور که مونده. اینجا میگم آقا اعلم کیه تو طهارت، میرم از او تقلید میکنم، بلند میشم میرم روایت های اقتصاد اسلامی جمع میکنم میذارم یک کتاب اقتصاد اسلامی مینویسم. این میشه تخصص، تخصص گرایی. ما امروز در هیچ مجموعه، هیچ به معنای کلیش میگم هیچ، نمیدونم آقایونی که تارا با من صحبت کردن میگن چقدر غلوف میگه، همش میگه بزرگ حرف میزنه، در هیچ مجموعه علوم انسانی و آکادمیکمون تو کل ایران، نه تو کل دنیا، یک متن اسلامی تو هیچ رشته ای نداریم. روانشناسی معاصر امام خمینی چی میخونه؟ حرفای زیگموند فروید. دیگه کی؟ ژان پیاژه. دیگه کی؟ ژان ژاک روسو. دیگه کی؟ مونتسکیو. تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت دیوید هیوم، فلسفه تعلیم تربیت رنه دکارت. دکارت انسان چی میدونی؟ انسان چی میدونی؟ میخوای تعلیم تربیت به ما بگی؟ بیا. دکارت: تنها موجود جاندار انسان است، بقیه موجودات حتی حیوانات نه احساس دارن نه میل، فقط ماشینای بی جانن. انسان شده در حد یه جاندار حیوان. قسمه تنها موجود جان، این میشه مبنای تربیتی. 38 واحد اینو میخونه، بعد میاد برای من، برای بچه من میخواد نسخه بپیچه، میشه مشاور مدرسه. آقا میان تو قم میگن آموزش پرورش بکره آماده است، بعد این جمله رو گفت آقا من آتیش گرفتم. آفهمدن من هم طلبه، من هم از شما هستم، آموزش پرورش هم آماده است، اما کسی میزونه. من برگشتم یکی دوستان که با هم بود بهش گفتم نگاه کن زبون لوری قضیه اینه، آقا در این خدایا امامزاد تو رو خدا اینا اثر دل من وردار، من خودم با مملکت براد اگه اینا رو بریزم تو آموزش بروره میپکنن همه چیه، خونه نمیدونن چی کار باید بکنن. شما الان یک کتاب فقهی مینویسید چجور مینویسید؟ یک کتاب فقهی میگی مسئله 1, 2, 3, 4, 5, 6 مینویسید، بعد حالا میخوای بری استنباط کنی، چجور استنباط میکنی؟ میگی مسئله 1 بریم از تو ادله ببینیم نظر خودمون چی میشه. حالا شما بیا 50 تا مسئله اصلی تعلیم تربیت، تربیت کودک تا 8 سالگی 50 تا مسئله اصلیش اینه بنویس، براش برو تو ادله استنباطش کن. مردی یا علی میشه کار. حالا این میشه جهاد، این میشه کار اسلام. من اول لیست کردم، نمیخواستم بگم آقا فهمیدن تولید علوم انسانی، بعد بگیم ما ولایت مطلقه رو قبول نداریم، یا قبول داریم یا گزینه الف و ب، یا هیچ کدام، نمیدونیم چه کار کنیم. الان مستقلات عقلی از بدیهی امام زمان داره میگه من دینمو دادم دست شما، این دینه الان تو شرایط فعلی بازنگری باز تولید میخواد، باز تولیدش هم باید شما انجام بدید. راس حسینیش جواب میخوان ازمون، شهریمون هم داریم میگیم. اگر یه حرکت اینطوری میخواد، یه حرکت جهادیه، آقا فرمودن تولید جوونای دانشگاه سفینه پرت کردن آسمون، نه پیر مرد آهیت علمی دانشگاه. یه روحیه جهادی میخواد با همون روحیه، میخوایم آقای بهجت بشیم با همون حس با همون حرکت، همون مدل جبهه، مدل جهاد، مدل گذشتن، مدل از خواب و خوراک زدن، مدل از تلویزیون زدن، مدل از ماهواره زدن، مدل از اینترنت زدن، نشستن پای کار. دستگاه استنباطی باید درست بشه. این دستگاه اجتهاد از اجتهاد عادی سخت‌تره. راه کتاب و طهاره و کتاب و دیات استنباط کردن یه راه از پیش رفته شده است، راهی که توش این همه کتاب وجود داره. این راه چی؟ مملکت و دین و فقه نجات میده. فقه یعنی استحصال بایدهای مقدس از متن قرآن و اطلاع برای همه علوم انسانی، این هر چیزی که تو سعادت انسان موثره. اگر ما تو فقه جامعه شناسی علوم سیاسی نداریم، پس فقه جاویدان نیست یا کارآمد نیست. ما جامعه شناسی داریم، روان شناسی داریم، علوم سیاسی داریم، اقتصاد داریم، حقوق بین الملل داریم، قوانین بین ملت ها و دولت ها داریم، حقوق جزایی مدرن داریم، جنگ های سایبری داریم، شبیه سازی داریم، رحم اجاره ای داریم، همه علوم رو پوشش میدیم. باید به دست بیاریم. چی نگاه به دست بیاریم؟ جوون میخواد، سرحال میخواد، ادراک میخواد، اما روزی 15 ساعت سر خط باید تو خط مقدم بیسته کار کنه. کسی که یه هفته تو سنگر میگفت سرمو نمیتونستم بیارم بالا، میآوردم میزدنمون تو کردستان، یه هفته من دووم میارم تو حجره ایطوری درس بخونم. الان کلاس درس میریم تا یه ذره فیتیلر استاد بکشه بالا فرار میکنیم، خسته شدیم. بابا بخون تمومش کن بره، چقدر میخوای بمونی تو این علم؟ باید تموم بشه، باید ما اینو یاد بگیریم، دستکاش یاد بگیریم، بریم اعمالش کنیم سر کتابایی که انجام شده، سر مسائلی که انجام شده، پیش یه 4-5 تا استاد کتاب و تاره کتاب و سالات یاد بگیریم. وقتی یاد گرفتیم استنباط قوی شد، مطمئن شد، بعد باید بگیم حالا بلند شو برو، تو برو تو جامعه شناسی نهیم کن، برو بگر روایاتش پیدا کن. این کار ما کار حوزه است، کار ما هست. من به الکفایشم موجود نیست چون کاری نشده. نمیگیم هم همه جا سیاهه، همه دارن کار انجام میدن، اما فعلا نتیجه یا حاصل نشه باید ما بدویم تو صحنه و الا عقاب میشیم هممون روز قیامت. وقتی این کار لنگه نمیتونی بگی من نماز شبم یه رکعتش عقب جلو شد، یا از 300 تا العفی 299 تا 300 نگفتم. میگم نکنه او اثر قرار بود چشم بصیرتم باز بشه باز نشه. کدوم چشم بصیرت؟ کدوم کش؟ روز قیامت پدرمونه در میارن. میگم تو نون خوردی مفتی، پس بده. روایت دارد آقای امام صادق، حضرت آقای امام زمان میان سر پل صراط میستن، امام معصوم حضرت تعبیرشون میان، میان امام معصوم سر پل صراط میسته، بعد میگن اشد مواقف اونجاست که حضرت میاد میگه این مال منو برده. و الان توی دنیا رسیدند فضای عمومی دنیا به اینکه دستمون خالیه، با مبانی غلط به نتیجه درست رسیدن. من باز میگم وقت نداریم، اینجا هست، باید براتون بخونم عبارات این آقایون رو. ورشکسته کامل، ما چیزهایی که امروز برامون داره صادر میشه مطالب 200 سال پیش و 100 سال پیش و 117 سال پیشه به خدا قسم. فضای امروز رو فیلتر میکنن، ما نمیبینیم، شکست خوردن. میگن مدل به ما بدید، یه مدل انسانی بدید که همه ایناش با هم بسازه. التماس میکنن. الان اسلام داره میگه من مدل دارم، شمارش معکوس شروع شده، باید سریع مدل ارائه